بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق عراقی زبان الله تعالی علیه، ایشان اشکال می فرمایند به ادعای اجماع من الشیخ. اشکال ایشان دو جهت داره، دو فراز داره. می فرمایند عمل اجماع و تقریره خارتن به اجماع العلماء کافتن علا ان الحکم فی ما لم یرد فیه دلیل عقلی او نقلی علا تحریمه من حیث انه مجهول الحکم یلبراعه. این تقریر، تقریر اول اجماع شیخه. ایشون دقیقا متوجه بیان مرحوم شیخ هستند. شیخ دو تقریر برای اجماع ذکر کرده بودند. تقریر اول عبارت بود از اجماع کافت العلماء، اعم از اصولیین و اخباریین، الا ان الحکم فی ما لم یرد فیه نهیون، عبارت هست از براعت، منتها ما لم یرد فیه نهیون بما هو مجهول الحکم. بیان اول شیخ این بود، این براعت، این طریق اول. بعد می فرمایند طریق دوم اجماع اخم علا عدم وجوب الاحتیاط فیما لم یرد دلیل معتبر علا حرمتهی من حیث هوه. در تقریر اول من حیث انه مجهول الحکم بود، تقریر دوم من حیث هوه. این دوتا تفاوت و شاخصه است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در دو تقریر مختلفش برای اجماع ذکر کرده. مرحوم محقق عراقی دقیقاً به کلام شیخ میپردازه، به خلاف مرحوم میرزا. مرحوم میرزا کاری به این دوتا تقریر نداشت، کلیت مطلب رو گفت و اشکال خودش رو هم کرد. ایشون متعرض کلام شیخ دقیقاً و لذا می فرماید که چی؟ حالا میگیم، عرض میکنیم قبلا گفتیم اما بعدا بیشتر توضیح بدیم، عرض میکنیم. بنابراین مرحوم محقق عراقی می فرماید اجماع اول فل اول و غیر نافع. چرا؟ لکونهی مسابقاً لحکم العقل به قبح لعقاب بلا بیان. اجماعی که آقایون میکنن اجماع اصولی و اخباری هست که در موردی که دلیل عقلی و نقلی نداشته باشیم بر حرمت براعت. خب این حکم اولیست به اصطلاح. اصل اولی در اشیاء عبارت است از اباحه به قول معروف تا دلیلی بیاد. اخباری میگه دلیل آمده، ادله احتیاط. این بنابراین ایشون میفرماید که خب این چیز تازه‌ای نیست، این اخباری هم میپذیردش، کن تا اخباری میاد و میگه ما دلیل داریم بر احتیاط در مقابل براعت. این اشکال رو خود شیخ هم به فرمایش خودش و به تقریر اول از بیان خودش فرمود. اما تقریر ثانی، این مهم است در کلام محقق عراقی، فخوه ایزن غیر تامن مع مخالفت الاخباریین و ذهابهم الى وجوب الاحتیاط به شبهت تحریم میکرد. این اشکال اولی است که به بیان اصلی شیخ میکنه. مضافه اشکال دوم، این اشکال اول در کلام مرحوم میرزا هم بود که با ذهاب آقایان اخباریین که حکم در اینجا احتیاطه، چجور اجماع شما بر براعت میتونید درست بکنید؟ این قبلا هم داشتید. اشکال دوم، مرحوم محقق عراقی میفرماید این اجماع اگر هم تمام باشه این قابلیت رو نداره که کشف کند از رأی معصوم یا کاشف باشد از یک دلیل معتبری که به دست ما نرسیده به اصطلاح. چرا؟ برای اینکه این اجماع مدرکی است. مدرکی بودن اجماع هم از این حیثه که تمام کسانی که قائل به براءت شدن یا از باب قبح عقاب بلا بیان میگن یا از باب ادله نقلیه میگن، پس مستند دارن. وقتی مستند دارن اجماع میشه مدرکی. اجماع مدرکی اون اجماع ما نیست که بهش استدلال بکنیم. ما یک اجماع تعبدی میخواهیم که این کاشف از رأی معصوم باشه تا حجت بشه. بعد مرحوم محقق عراقی یه نعم دارن که این نعم ایشون حائز اهمیته، یعنی نشان میده که مرحوم محقق عراقی تا حد زیاد، نمیخوام بگم کامل چون بعد بحث میکنیم، اون چیزی رو که شیخ به صدد بیانش هست کاملا بهش عنایت داره و اون عبارت از این است که شیخ متوجه هست که در مقام قبح عقاب بلا بیان داریم، شیخ میفهمه که در اینجا روایات داله بر احتیاط داریم، منتها شیخ آمده مطلب رو بالاتر گرفته که این نکته رو مرحوم محقق عراقی میفرماید با نعم توجیه میکنه کلام شیخ رو، که نظر مبارک شیخ اگر این باشد که این قول به براءت در شبهات، شبهاتی که لم یرد فیه نهیون به ما هو، نه به ما هو مجهول الحکم، موردی به اصطلاح، شبهه تحریمیه اینجوری براءت که میگن، اینقدر قول مسلم و قوی بین علماء ما بوده که این ادله‌ای که ذکر شده مثل قبح عقاب بلا بیان، مثل اخباری که دلالت می کند بر به اصطلاح براءت، اخبار که قبلا مفصل خوندیم داله بر براءت، اینها مدرک اصلی نیست، مورد استناد واقع شده، اما مورد استناد واقع شدنش به این صورتی که در ضمن ادله آمدن ذکرش کردن، نه اینکه اساس باشه. اساس اون اتفاق نظری است که علما داشتن، به حیث اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان از اعتبار بیفته، روایات داله بر براءت از اعتبار بیفته، بازم این اتفاقشون سر جاش هست. بیانشون رو دقت کنید، مضافاً الی عدم، بله نعم، لو فرض مفروقیت و اصل الحکم عند المجمعین، امر مفروق عنه بوده، به انکان تمسکهم به بعض الادله من قبیل بیان نکته شی بعد وقوعه، اتفاق بوده، حکم مسلم، این حالا که مسلم شده و واقع شده، حالا چند تا دلیلم براش ذکر میکنن، من باب بیان نکته شی بعد وقوعه، به حیث لولم تتم تلک الادله لزالو باقین علی حکمهم بالبراءه. خب این امر رو بفرمایند، میفرمایند اگر نظر مبارک مرحوم شیخ این باشه، اون وقت این اشکال مدرکیتی که ما کردیم، این اشکال رو قابل پس گرفتنه، میتونیم پسش بگیریم و بگیم نظر مبارک مرحوم شیخ اینه. اما اشکالی که ایشون دارن، میفرماین ولکن نشأن فی ثبوت ذلک، مهم اینه که همچین اتفاقی به این قرصی رو ثابتش بکنیم، ولا اقل من الشک، برای ما ثابت نیست، لااقل شک داریم. وقتی شک داشتیم که این اتفاق مسلم اینجوری بین اعلام نیست، لا محال اشکال مدرکیت برمیگرده سر جای خودش. این بیان مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه که تعرض دارن نسبت به کلام شیخ. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشان متعرض کلام شیخ نشدن، یعنی نه بیان اجماع شیخ رو میکنن، نه دو تا تقریر شیخ رو مثل مرحوم محقق عراقی ذکر میکنن بعد اشکال بکنن، خودشون مستقلن وارد میشن میفرماین عمل اجماع، سه تا تقریر برای اجماع خودشون ذکر میکنن، منتها چون این سه تا تقریر ملهم هست از بیان شیخ بزرگوارشون مرحوم نائینی و استادشون، و مرحوم نائینی هم این مطالب را متعرضن لشیخ عنوان کرده، لا محاله کلام آقای خویی هم تعرض به شیخ تلقی میشه. مضافاً به این که یک بیانی مرحوم آقای خویی اضافه دارن بر استادشون که عرض میکنیم. مرحوم آقای خویی میفرمایند که اما الاجماع سه تا تقریر میشه در اینجا برای ذکر کرد. تقریر اول این است که ما بگیم اتفاق اصولیین و اخباریین علا قبه العقاب بلا بیان، این که در واقع این در کلام مرحوم میرزا هم بود که اگر مراد اتفاق بر قبه عقاب بلا بیانه، یادتون هست دیروز عرض کردیم دیروز درسی. خب این بیان ایشون میفرمان این که درست نیست ما بگیم اصولی و اخباری همه با هم اتفاق کردن علا قبه عقاب بلا بیان. خب حل عقاب بلا بیان یک مسئله عقلیست، یه حکم عقلیست. اجماع در احکام عقلیه که معنا نداره، جای اجماع احکام فرعیه است، احکام شرعیه است، حکم عقلی که اجماع معنا نداره. پس این اجماع هیچ، این تغییر هیچ. بعد البته ایشون می فرماین این اتفاق امر عقلیه، اگر هم از نظر کبرا ثابت باشه سقرویان گیر داره، لذهاب الاخباریین، اخباریین بزرگانی از فقهای ما اخباری هستن و توی اینها هستن. خب تقریر به دوم ایشان میفرمایند، تقریر اینجور بکنیم، اینی که ایشون میفرمایند اینه که بگیم آقایان علما، آقایان فقها اتفاق کردن علا ان الحکم المجعول، حکمی که شارع جعل کرده، فی موارد الجهل بالاحکام الواقعیه و عدم وصولها به نفسها ولا به طریقها هو الاباحه. یعنی بگیم در شبهات تحریمیه حکم مجعول عبارت است از اباحه. این یک تقریر. تقریر دوم می‌فرمایند که ما بیایم بگیم حکم ظاهری در موارد شبهات تحریمیه در جایی که حکم واصل به مکلف نشده، لا به نفسها و لا به طریقها هو البراءه. این بیان دوم ایشونه. برای فهم فرمایش ایشون اولا در تقریر اول، خب در فرمایش مرحوم میرزا گفتیم اون چه باید بگیم، ما هم قبول داریم، هیچ کس نمیگه در احکام عقلیه بیان و اجماع ادعا بکنیم. شیخ هم در کلامش نبوده انصافا، شیخ یک کلمه، شیخ آدم ملاییست، یک کلمه در کلامش این نبود که اخباریین و اصولیین اجماع کردن علا قبه العقاب بلا بیان، هیچ نبود. ولذا این اشکال هم ملحق هست به اشکال مرحوم میرزا که وارد نیست به مرحوم شیخ، شیخ چنین ادعایی نداره، اینو کار نداریم. بیان اخیری که ایشون میفرمایند که این اضافه هست به فرمایشات مرحوم نائینی استاد بزرگوارشون، عبارت از این است که دو تا تقریر داریم و اون این است که بیاییم بگیم یا حکم مجعول در مشتبه الحرمه عبارت است از براءت، یا حکم ظاهری عبارت است از براءت. چی میخوان بگن ایشون؟ حکم ظاهری رو ما راحت میفهمیم. چرا؟ برای اینکه این موضوع خارجی که من در شبهه میکنم، یا این حکم خارجی که مشتبه الحرمه هست برای من در اینجا، این حکم لا محاله یه حکم واقعی داره، واقعش که محکوم به حکمی هست. من در حالت جهل، در حالتی که اون حکم واقعی را نمیدانم، وظیفم چیه؟ وظیفه اندل جهل بالحکم الواقعی همیشه میشه حکم ظاهری. این درسته، اینو میفهمیم، حکم ظاهری. ولذا براءتی که اصولیون میگن حکم ظاهری است در مقابل احکام واقعیه، احتیاطی که اخباری میگه حکم ظاهری است، حکم ظاهری رو میفهمیم. پس تقریب اجماع اینجور بشه که حکم ظاهری در مشتبه الحرمه عبارت است از اباحه. اما ان الحکم المجعول که در تقریر اول ایشون می‌فرمایند مرادشون چیه؟ حکم دو تا که بیشتر نداریم، یا حکم واقعی هست یا حکم ظاهری. یا حکم ظاهری، حکم واقعی که یک حکمه، ما که مصوبه نیستیم، تصویب مال دیگرانه. ما میایم میگیم کل موضوع فی الشریعه یک حکم داره واقعا، اون حکم رو یا ما بهش میرسیم یا بهش نمیرسیم. اینه دیگه. حکم سوم که نداریم، ان الحکم المجعول فی مشتبه الحرمه. البراءه یعنی چی حکم مجعول؟ یعنی حکمی که ظاهریه که در تقریر دوم فرمودید، حکم واقعیه که فرض اینه به حکم واقعی ما جهل داریم. لعل نظر مبارک ایشون این باشه که ما ظاهری واقعیشو کار نداریم، ما بیایم بگیم حکم مجعول یعنی اون حکمی که شارع آمده و آورده، اون حکمی که شارع در مشتبه الحرمه آورده عبارت است از براءت. اگر این رو هم بخوایم بگیم، این عیناً همون تقریر دوم میشه. تقریر دوم حکم ظاهری، غیر از حکم ظاهری چیزی اینجا نداریم، مگر اینکه دفاع کنیم از مرحوم آقای خویی، بگیم ایشون خودشون که نمیخوان بحث بکنن، دارن تقاریر اجماع رو ذکر میکنن. در این معقد اجماع در دومی هست ان الحکم المجعول، حکم ظاهری نگفتن، در دومی آمدن گفتن حکم ظاهری. این ممکنه اون رو بگیم در مقام توجیه فرمایش مرحوم آقای خویی، و الا معنا نداره حرف دوم حکم مجعول در مشتبه الحرمه حکم ظاهری نباشه، هیچ معنایی براش متصور نیست. البته ایشون به این حکم مجعول اشکال میکنن، ما ذکرنا فی سابقه ثانیاً اتفاق علی الکبرا لا یفید مع عدم احراز صغرا، همون اشکال قبل رو میکنن. اما در این بیان سومشون که حکم ظاهری در مشتبه الحرمه براءت باشه، ایشان میفرمایند عرضم به حضورتون که ولکن و هازل اتفاق، اونجور مثل قبل اشکال نمی کنن، و هازل اتفاق لو ثبته لافاده. این بیان رو میفرمایند که این که ما بیایم بگیم آقایان علما اتفاق کردند که در مشتبه الحرمه حکم ظاهری عبارت است از اباحه، این معنا لو ثبت لافاده، این خوبه منطبق ثابت بشه، لو ثبت لافاده. همون است که مرحوم محقق عراقی هم اگر خاطرتون باشه ایشون فرمودن، الان عرض کردیم که این مطلب در توجیه خوبه اما از شأن و فی ثبوت ذالک، ایشون هم همین مطلب رو میفرمایند، منتها میفرمایند لکنه غیر ثابت. چرا غیر ثابت؟ آخرش میفرمایند وقد ذهب الاخباریون و هم الاجلاء من العلماء الى ان الحکم الظاهری هو وجوب الاحتیاط، که به نظر ما خارج میشن از طور بحث. این مجموعه کلمات است که متأخرین از مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن عنوان کردن، حالا یا در مقام اشکال بر شیخ بوده یا به هر حال تعرض بر شیخ دارن، و قدر جامعش این است که همه آقایون هجمه کردن به شیخ، از صاحب کفایه گرفته تا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تا اعلام تلامذه مرحوم آقای خویی، همه اشکال کردن به شیخ. ما این هجمات عجیب و غریبی که به شیخ شده و به این وضوح مدعای شیخ رد شده، اونم اون چیزی که شیخ با اون صلابت و قرصی مطرحش میکنه، یه قدری از نظر ما تمام نیست. چرا؟ ما برمیگردیم به اجماع شیخ. اگر ما بخوایم دفاع از شیخ بکنیم، دفاع ما از شیخ عبارت است از این که بفهمیم شیخ چی بخواد بگه. ما اصلا کار به این اشکالات نداریم، اعتراضات. یک نکته‌ای که حالا آقا هم اشکال نکردن و نفرمودن، در کلام مرحوم آقای خویی بود، توضیح احتیاج داره که مراجعه می‌فرماید در نوشته ما هم کلام ایشون، کلام شریف ایشون هست، مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه می‌فرمایند در تقریر دوم و در تقریر سوم ان الحکم فی ما لم یرد فیه نهیون به نفسه او به طریقه، درسته به نفسه که واضحه برای این موضوع حکم واقعی نداری، اما به طریقه این چون مطلبی هست که ما قبلا مفصل داشتیم، فقط یک تذکر کوتاه میدم. حکم، وصول حکم دو جوره، یکی حکم خودش واصل میشه، مثل این که برای ما بگن حکم این مایه این خمر حرمته، این به نفسه واصله، در آیه باشه، در روایت باشه، معقد اجماع باشه، مفاد حکم عقل باشه، واصله برای ما. اما به طریق حکم خودش به نفسه واصل نمیشه، بلکه با ادله احتیاط بخوان واصلش کنن، و این بر این اساسه که قبلا ما عرض کردیم که گاهی از اوقات شارع نمیتواند حکم را به نفسه برساند، حالا به هر دلیلی، جهل مانعه، جهل مکلف مانعه، و اصرارم داره مولا که این حکم حتما به مکلف برسه. در اینجور موارد مولا میاد چه میکنه؟ میاد جعل احتیاط میکنه. مثالم زدیم به جعل احتیاط در نفوس، در دماغ، در اعراض. وقتی جعل احتیاط میکنه معناش این است که من مولا، من شارع تحفظ دارم رو این غرض خودم، حتی اگر جهلم بش دارید باید رعایت کنید این غرض را، جعل احتیاط میکنه. ولذا آقایان اخباری ها در احتیاطی که میگن، نظر مبارک مرحوم آقای خویی این است که این آقایان اخباری ها که میگن احتیاط، میگن حکم در مشتبه الحکم واصل اون حرمت، اما نه به نفسه بلکه به طریقه، یعنی در اینجا اون دلیلی که بیاد برای ما تبیین کند که مولا در اینجا غرض خودش رو تحفظ برش داره و دلش میخواد رعایت بشه، این رسیده میشه. این به طریقه هست که به اصطلاح تنها وسیلش هم احتیاطه. این در کلام مرحوم آقای خویی بود. خب از این مطالب بگذاریم، ما بیان یک بار دیگر مرور کنیم دقایق کلام شیخ را، که شیخ در اجماع خودش واقعا میخواد چی بگه. ما رو کلمات شیخ هم تکیه میکنیم و چی میخواد بگه و اون غرضی که مرحوم شیخ داره، آیا این اشکالاتی که بعداً بزرگان متأخر از شیخ در شیخ کردن وارد این اشکالات، اینجور اجماع باید هو بشه در براءت و عرضم به حضورتون که به این سهولت رد بشه. مرحوم شیخ ما با عنوان یمکن و ان یقال میگیم، در کلام شیخ نکاتی هست. شیخ در رسائل وقتی وارد بحث اجماع شد یه تقریر برای اجماع کرد که گفت علما، مجتهدین، اخباریین، کافت العلماء همه میگن مالم یر دلیلون در اینجا ده به ما انه مجهول الحکم البراءه و عدم استحقاق العقاب، براءت و عدم استحقاق عقاب گفت. این تقریر اولش بود. اما در تقریر دوم مرحوم شیخ دیگه کافت العلماء نمیگه، دعوال اجماع. خب اجماع از علماست، از فقهاست دیگه، چرا نمیگه؟ حالا میگه دعوال اجماع، نه اخباری رو ذکر میکنه نه اصولی رو ذکر میکنه، و بعدم میفرماید ادعای اجماع الا ان الحکم در مشتبه به ما هوه، به ما هوه مجهول الحکم نمیگه ها، به ما هوه. باز نمیفرماید احتیاط، نمیفرماید عدم و استحقاق العقاب، میفرماید حکم عبارت است از احتیاط، حکم عبارت است از عدم وجوب احتیاط و جواز الارتکاب. جواز ارتکاب با عدم استحقاق عقوبت فرق میکنه. خب این کلمات تفاوت چیه؟ شیخ چی میخواد بگه با این کلمات؟ این نکات رو توجه بفرمایید. شیخ در اینجا نکاتی که هست معقد اجوام، این نکات رو توجه کنیم بعد بگیم این نکات اشاره به چی داره. معقد اجماع شیخ عبارت است در اون ادعای دومش که دیگه اشکال نمی کنه، عدم وجوب احتیاط فی ما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو. این من حیث هو، این رو بهش توجه کنیم. یک. دو، ایشون در این تقریر از اجماع ثبوت این اجماع رو ادعا می کنه بدون این که بگه این اجماع کافه کل علما من الاخباری والاصولی. خب فرقی که نمی کنه، اخباری هم از فقها هستن، اجماع هم کلام فقها هست. چرا اینجا ذکر نکرده دعوال اجماع؟ سه، تصریح میکنه که معقد این اجماع عدم وجوب احتیاط و جواز ارتکاب به خلاف تقریر قبلی. چهار، ایشون در تقریر اول ثبوت اجماع من الکل میگه علل براءه و عدم العقاب علل فعل، در تقریر دوم احتیاط و جواز ارتکاب میگه بدون اینکه کاری به عقاب داشته باشه. چهار تا نکته در کلام شیخ است. چرا شیخی حرفا رو زد؟ چرا این کلمات رو میگه و تعبیر میکنه؟ این خصوصیات که در کلام شیخ هست توش ار الاجهاته. این جهات عبارت از این است که شیخ میخواد بگه توجه داشته باشید، ما که میگیم من حیث و خوبه، یک بحث آقایان در اصول دارن، یک بحث در فقه دارن. بحث در اصول مسائل رو میان کلیت براش درست میکنن، میان شبهه درست میکنن در موارد جهل به حکم، شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، شبهه موضوعیه، اینا رو میان درست میکنن و در اونجا اختیار مبنا میکنن، بحث میکنن با هم، جدل میکنن با هم که در مشتبه الحرمه ما چی بگیم. ادله میارن در اونجا، اختیار مبنا میکنن در اصول. شیخ میخواد بفرماید توجه داشته باشید، ما با اصول و بحث اصولی آقایون اصلا کار نداریم. بحث کردن به عنوان مشتبه الحرمه، به عنوان مجهول الحکم با این کار نداریم. ما اجماعی رو که ادعا میکنیم میریم سراغ کتابهای فقهیشون، فتاوای فقهیشون، فتاوای فقهی. حالا چه اصولی چه اخباری، اخباری ها هم فقیه هم کتاب فقهی دارن. من شیخ سراغ کتاب های فقهی اینها میرن و آرا و فتاوای فقهیه اینها رو ما میخوایم تحصیل بکنیم در این اجماع. آرا و فتاوای فقهیه کاری به اون کلیت های اصولی نداره. این مسئله رو مطرح کردن، خود مسئله اینجا، این مسئله که آیا المشتبه الخمریه در اینجا حرامون او لیس به حرامن، در این مسئله ما پیدا کردیم آقایان آمدن گفتن در اینجا مادام که حرمت ثابت نیست نمیشود گفت حرمت به صرف احتیاط، نمیتونیم بگیم. این رو در مسئله فقهیشون گفتن و لذا شاخصه اولی که ما در این اجماع و تقریر اجماع داریم این است که به جای این که مسئله را من حیث انه مجهول الحکم که بره در کلیتی که در اصول در موردش اختیار مبنا میکنن، اینو در آوردیم، بردیمش در کجا؟ در آراء فقهیه و فتاوا، در آراء فقهیه و فتاوا. ولذا باز این خصوصیات تشعر به این جهت که ما آقایان فتاواشون رو که تحصیل میکنیم از باب این که این اصولیه این اخباریه تحصیل نمیکنیم. ما قبل از آنی که آقایون اتصاف به اخباری و اصولی پیدا بکنن میریم سراغ فتاواشون. این آقایان اخباریه خیلی خوب فقیهن، مقلد دارن، مردمی دارن که مراجعه میکنن به آراء فقهیشون. اون مردمی که مراجعه به آراء فقهی اینها میکنن از فتاوای فقهی اینها چی میفهمن؟ کاری نداریم در اصول چی میگن. به قول مرحوم مجلسی رضوان الله علیه میفرماید آقایون میان در اصول اختیار مبنا میکنن، تو فقه میرن مبانی اصول یادشون میره. شیخ اینو میخواد بگه. شیخ میگه ما سراغ فتاوای آقایون رفتیم، ما قطع نظر ان کونهم اخباریان او اصولیان، به عنوان فقیهی که داره فتوا میده ما رفتیم سراغش، این فتاوا رو به اصطلاح استخراج کردیم از کلامش و این اتفاق رو تفسیر کردیم. کما اینکه خصوصیاتی که عرض کردیم، باز این خصوصیات تشعر به این که مرحوم شیخ میفرمایند ما در اینجا حرفی که میزنیم عبارت از این است که وقتی تحصیل فتاوای این آقایون رو از کتابهای فقهیشون میکنیم، میبینیم در اینجا در مسائلی که حرمت ثابت نیست، شبه تحریمیه است اما موردی، حرمت ثابت نیست، شک در حرمته، آیون آمدن قائل شدن به عدم وجوب الاحتیاط، جواز احتیاط میگن، احتیاط رو در ضمن استدلال هم ذکر میکنن اما عدم وجوب احتیاط نمیگن. یکی شیخ یک نکته بالاتر میگه و اون این که میفرماید آقایان در مواردی که حرمت ثابت نیست نمیان فتوا بدن به منع، به حرمت، به صرف احتیاط. حتی آقایان اخباری نمیان در فتواشون این کار رو نکردن، بلکه در این موارد عدم وجوب احتیاط قائل شدن در فتاوا و جواز الارتکاب. در تقریر دوم جواز الارتکاب دارید. جواز ارتکاب یعنی چی؟ یعنی در فقه موضوع فقه عبارت است از فعل مکلف، فعل مکلف امرش یدور و بین الجواز و عدم الجواز، یعنی این کاری که باید خارجن انجام بده، و لذا در تقریر اجماعی که قبولش میکنه این رو میگه جواز الارتکاب در این مشتبه به ما خوبه، جواز الارتکاب عدم و وجوب الاحتیاط. اما در تقریر اولی که خودش نفیش میکنه میگه اجماع کافت العلماء من الاصولیین والاخباریین الا ان الحکم فی ما لم یرد فیه نهیون اول حرمه چی؟ البراءه و عدم استحقاق عقاب. براءت اصطلاح اصولی است. در اصول بحث میشه که آیا در اینجا اگر بیان نیامده، اگه حرمت ثابت نیست، استحقاق عقاب هست نیست؟ قبح استحقاق عقاب رو اونجا مطرح میکنن، در اون مقام مطرح میکنند، در مقام اصول. ما بحث اصولی نداریم با آقایون، ما مراجعه کردیم به آراء فقهیشون، ولذا یه تعبیراتی داره، مثلا این تعبیر شیخو ببینید، فانک لا تکا تجد من زمان المحدثین الى زمان ارباب تصانیف. از زمان محدثین، از زمان محدثین یعنی از زمان روات، روات چه در عصر ائمه چه بعد عصر ائمه، چون شیخ میدانه که ارباب تصانیف اونهایی که آمدن فقه نوشتن، تصانیفیشون میفرمد نه تصانیفی که در حدیثه و الا اصول حدیثی، از زمان امام سجاد هم نوشته شده، حتی سلیم بن قیس هلالی هم از امیرالمومنین اصل حدیثی داره. تصنیف که میگن یعنی فقه، اونایی که فقه نوشتن، اونایی هم که فقه نوشتن اوناییست که مثل از زمان شیخ طوسی مثلا وارد شدن فقه، متن فقه رو نوشتن، بعد وارد فقه استدلالی هم شدن مثل مبسوط خود شیخ، و الا مقنعه که قبل از شیخ هست متن فقه استدلال نداره. در اینجا شیخ می‌فرماید در این موارد از زمان محدثین، زمانی که هنوز تصنیف در فقه معمول نشده بود، زمانی که مردم به متن روایت عمل می‌کردن و مسئله هم اگر از فقیهی میپرسیدن، از زرار مسئله سوال میکردن، روایت میخوند در جوابشون، تا زمانی که رسید ارباب تصانیف، از اون وقت تا این وقت ارباب تصانیف هم چه ارباب تصانیفی که در متن فقه نوشتن، چه وارد استدلال شدن، استدلال متوسط. حالا زمان شیخ زمانی است که دیگه به قول معروف استدلال مفصل هم کتاب‌های فقهی نوشته شده، از اصل متوسط هم گذشته. شیخ میگه لا تکاد تجد، از اون زمان تا این زمان شما نمییابی، لا تکاد تجد من زمان المحدثین الى زمان ارباب تصانیف الفتوا من یعتمد علا حرمت شیء من الافعال به مجرد الاحتیاط. نمیبینید، یعنی فتاواشون رو رفتیم و دیدیم نیست شدیم چیزی. این حرف شیخه، اجماع شیخ اینه. این اجماع شیخ با این خصوصیاتی که عرض کردیم قابل این اشکالات نیست. اینجا به این حرف شیخ، حالا شیخ رضوان الله علیه این اجماعش رو تحصیل میکنه، یک از فتاوا و آراء فقها در فقه، یه راه تحصیلشه. راه تحصیل دومش سراغ اجماعات منقول میره که افراد نقل کردن و سراغ شعرات رفته. راه سوم تحصیل اجماعش به قول خودش اجماع عملی بود در مقام عمل که کلام محقق رو نقل کرد. این سه تا راه هم برای تحصیل اجماع داره. شما رو به خدا این حرفی که شیخ میزنه، این جوابه که بیاین به شیخ میگیم بگیم اگر مرادت این است که فقها اجماع کردن علا قاعدت قبح عقاب بلا بیان، این اجماع بر قاعده عقلیه است، بر امر عقلیه، این که اجماع نیست. اصلا شیخ اینو نمیگه، این توهین به شیخه. شیخ میفهمه این معنا رو. یک کلمه در این عبارات شیخ این مطلب نیست که اجماع بر قبح عقاب بلا بیان. اصلا شیخ در جای دیگری داره بحث میکنه. اشکال به شیخ شده جایی و شیخ بحث جای دیگره. منتها مستشکل بزرگی مثل مرحوم نائینی هست رضوان الله تعالی علیه، اون هم به صور متعدد، چه در فوائد الاصول چه در اجود و تقدیرات. وقت گذشت دیگه، حالا انشاءالله بقیه فردا. السلام علیکم.